السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما حضار محترم، عاشقان امیرالمؤمنین و شیفتگان نهج البلاغه. عذر میخوام اگر فضا مناسبی نیست. ما در مسیر حرکت به جایی هستیم برای برنامه نهج البلاغه و کارهای نهضت، لذا ناگزیر شدیم که در ماشین و در حال حرکت برنامه رو اجرا کنیم. خود اینم یه لطفی از امیرالمومنین علیه السلام که انشالله از ما گرفته نشه، که در سفر و حضر و آسایش و غیر آسایش بتونیم پایبند به این معارف باشیم. بالاخره ما در هر صحنه و هر لحظه‌ای جان و روحمون در معرض خطر جهالت و جنود جهالت. اگر متمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام بشیم، اگر متمسک به معارف امیرالمؤمنین سلام بشیم، امیدواریم کمتر آسیب ببینیم و کمتر آسیب برسونیم. خب خدا رو شکر ما در سیر نهج البلاغه خانیمون با شماها در سبحانه با معرفت حکمت ها رو کامل تمام کردیم. نامه های نهج البلاغه را از نامه آخر شروع کردیم و امروز به نامه 59 رسیدیم. این نامه را امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به اسود ابن قطبه، فرمانده لشکر و صاحب لشکر حلوان، نوشتند. در این نامه این گونه می‌خوانیم: پس از یاد خدا و درود، اگر رأی و اندیشه زمامدار دچار دگرگونی شود، او را از اجرای عدالت بسیار باز می‌دارد. پس باید که کار مردم در آن چه حق است نزد تو یکسان باشد، زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافته می‌شود. خب نکته اول اینه که آقای اسود حواست باشه اینکه انسان در ابتدای مسئولیتش آرمان‌ها رو فریاد بیزنه و حتی اعتقاد هم داره و فریاد بیزنه، اما در ادامه مسئولیتش هوای نفس بر او غلبه کنه، فشار احزاب و جناح‌ها و دوست و رفیق و فامیل بهش حاکم بشه، خوشش بیاد از این صندلی و مسند و امضا و ریاست و بله قربانگویی‌ها، این باعث بشه دیگه رعیت یعنی مردم در نظرش یکی دیده نشن، ثروتمندا رو بیشتر احترام کنه تا فقرا، صاحب منصبان رو بیشتر هواشون رو داشته باشه تا مردم عادی، حراسش از خبرنگار بیشتر باشه تا از خدا، برای خوشایند این و اون امضا میکنه اما خوشایند خدا رو فراموش میکنه. یه همچین حاکمی به ستم و ظلم مبتلا میشه. بعد در ادامه میفهمد: از آنچه که همانند آن را بر دیگران نمیپسندی پرهیز کن. چقدر این را کلید طلایی انصاف راهگشاست. هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و هرچه برای دیگران نمیپسندی و هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. این کلید طلایی انصاف در همه زمینه ها و روابط جواب میده. در همه زمین‌ها انسان به عنوان یک موجودی که از چیزهای خوشش میاد و از چیزهای بدش میاد، اگر همین رو که نفسش میخواد و نمیخواد میزان قرار بده، خیلی از امور درست میشه. همونجور که در بند 8 نامه 31 امیرالمؤمنین علیه السلام به عزیز دردانه خودشون امام مجتبی علیه السلام هم همین گونه میفرمایند که نفس خودت را میزان بین خود و مردم قرار بده، پس آنچرا که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و آنچرا برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، و نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کند. خب ببینید چقدر دقیقه. در اینجا هم حضرت به یک فرماندار یا فرمانده همین توصیه رو دارن: از آنچه که همانند آن را بر دیگران نمیپسندی پرهیز کن، و نفس خود را در حالی که امیدوار به پاداش الهی بوده و از کیفر او حراسناکی، و انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانیده است وادار ساز. چقدر کلیدهای دقیقی است. اگه میخوای نفس تو به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم باشه، یه نگاه به پاداش الهی و یه نگاه به عذاب الهی داشته باش. همونجور که در حکمت 31 امیر المؤمن علیه صلوات و سلام راه تقویت ایمان، راه تثبیت ایمان رو در 4 رکن صبر و یقین و عدل و جهاد توضیح می‌فرمایند، و بعد در صبر که اولین رکن ایمان است می‌فرمایند 4 تا روحیه اگر در تو تقویت بشه صبر تو تقویت میشه، و اگر صبر در تو تقویت بشه ایمان تقویت میشه. اون 4 روحیه چه بود؟ 1 شوق بهشت، اینجا می‌فرمایند چشمت به ثواب الهی باشه. 2 خوف جهنم، اینجا می‌فرمایند ترس از عذاب هراسناک الهی. و اونجا 3 و 4 هم یکی زهد و بی‌رغبتی به دنیا بود، و 4 حواست دائما به رقیب بی‌رحم مرگ باشه. پس امیرالمومنین علیه السلام به یک فرماندار، به یک رئیس جمهور، به یک وزیر و وکیل میگن میخوای دست از پا خطا نکنی؟ میخوای واجبات الهی رو جدی بگیری؟ شوق بهشت و ترس از جهنم رو دائما در وجود خودت شعلش رو گرم نگه دار. بعد در ادامه مینویسن و بدان که دنیا سرای آزمایش است و دنیا پرست ساعتی در آن نمی آساید جز آن که در روز قیامت از آن افسوس می‌خوره. کلن دنیا دار امتحانه، هیچ کس برای نتیجه به دنیا نیومده، نتیجه در آخرت. الیوم در نهج البلاغه است، الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز روز کار و تلاشه، روز حسابرسی و نتیجه و برداشت از حاصل نیست، و فردای قیامت روز برداشت از حاصل و حسابرسیه، دیگه فرصت عمل نیست. پس اینجا دوره آزمایشه. به همه ما فرصت دادن، به همه ما امکانات دادن، به همه ما راه رو نشون دادن، راه نما گذاشتن، شیطان رو معرفی کردن. یه میدان مسابقه است، یک مزمار خودسنجیه. خب اگر انسان در این دنیا که محل آزمون تنبلی کنه، کوتاهی کنه، حواسش نباشه، روز قیامت برای هر یک دلبستگی که در دنیا داشته و او رو از وظایفش یا توفیقاتش محروم کرده افسوس بخوره. رضا یکی از اسامی متعدده قیامت یوم الحسره هست، روزی که اکثر قریب به اتفاق انسانها حتی مؤمنین حسرت بیخورن، چون متوجه میشن هر یک ریالی که به مردم فلسطین و لبنان کمک کردن چه کاخی شد براشون در بهشت. تازه متوجه میشن چقدر کوتاهی کردن. وقتی دیدن کودکانی پشت سر هم دارن کشته میشن، زنان و مردانی آواره میشن، خانه هایی در کمتر از ثانیه نابود میشن، و مردمانی همه حاصل عمر 60-70 ساله خودشون رو در کسری از ثانیه جلو چشم خودشون پود رو نابود ببینن، تنبلی کردن، فکر کردن با 10,000 تومان 100,000 تومان میتونن رفع تکلیف کنن، در حالی که کسانی که به گرفتاران کمک میکنن نه تنها منتی بر اون گرفتاران ندارن، بلکه به تصریح امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه این محرومین و گرفتاران هستن که بر اونا منت دارن. چرا؟ چون یه معامله‌ای دارن میکنن با کمکشون که 2 سرسوده. من در اینجا گیرم 10 میلیون تومان کمک کنم به مردم لبنان، 10 میلیون تومان ایران در لبنان و سوریه که آوارا هستن مگه چقدر میشه؟ همین الان واحده پولی سوریه 252 برابر واحد پولی ماست، یعنی 10 میلیون تومان ما 2.5 میلیون واحد پولی روسیه هم سوریه هم نمیشه. لبنان از این بهتر. اما در ازای این پولی که من میدم، کمکی که من میکنم، دعایی که میکنم، تبیینی که میکنم، حنجره‌ای که خرج میکنم، 10 تا 20 تا فامیل و دوست و همسایه و فضای مجازی رو مجاب کنم که کمک کنن، در قیامت به من چی میدن؟ اصلا قابل مقایسه با این 10 میلیون و 100 میلیون و 1 میلیارد هست؟ اصلا نیست. در ازای هر کاری که میکنم، ازا وای به حال ما که کمک میکنیم، وای به حال ما که به محرومین کمک میکنیم. چرا؟ چون کم کمک میکنیم. از اون چه که دوست داریم باید بگذریم، هر آن چه که در توان داریم باید به میدان بیاریم، وگرنه روز قیامت که دستمون از زاد و توشه خالی میمونه، حسرت بی حاصل بخوریم که ای کاش تو دنیا که هیچ ارزشی نداشت و موندگاری نداشت بیشتر میدادیم تا در قیامت بیشتر به درد ما بخوریم. بعد امیرالمومنین علیه السلام می‌نویسند: و هرگز چیزی تو را از حق بی نیاز نمی‌گرداند و از جمله حقی که بر توست آن است که نفس خودت را نگهبان باشی و به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی. به اندازه توان، نه هر چقدر که خودت انجام دادی بگی خب دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چرا قرآن رو تحریف بکنیم ما؟ به اندازه توان یعنی تا نهایت توانت. واقعا نهایت توان من امروز در حمایت از حزب الله همین قدره که تا الان انجام دادم، که مثلا یه 2 ساعت از تهران بزنم برم یه نماز جمعه حضرت آقا شرکت کنم و پاشم بیام، نهایت توان. اساسا اکثر ماها در این 14-15 قرن این بخش از این آیه قرآن رو که لا یکلف الله نفسا الا وسعها اشتباه معنی کردیم. گفتیم انسان جز به اندازه وسعش تکلیف نداره، در حالی که معنای لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه اگر خدا چیزی رو بر تو تکلیف کرده قطعا وسعشو داری، برو پیدا کن. این تکلیف توست، وسعشو باید همه جور کنی. این تفسیر رهبر انقلاب. بعد فرمود: زیرا آن چه در این راه نصیب تو می شود برتر از آن است که از نیروی بدنی خود از دست می دهی. گیرم برای رسیدگی به محرومی، برای رسیدگی به مردم فلسطین و لبنان، جسم خودتو فرسوده کنی، باشه، در ازاش در قیامت چی نصیبت میشه؟ اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت در نامه 53 به مالک اشتر شهید هم نوشتن که در راه خدمت از فرسوده شدن جسم و تن اصلا نگران نباش، زیرا آنچه را که در مقابلش از خدا دریافت میکنه ارزشش داره. نه من بعد حتما سر شب بخوابم و من یه مقدار به سرما حساسم و من آخه نمیتونم اونجوری بشم و با این چیزا آدم به بهشت نمیرسه. حضرت در نهج البلاغه فرمود: حلاوت الدنیا مرارت الاخره و مرارت الدنیا حلاوت الاخره. شیرینی دنیا نتیجهش تلخی آخرت است و تلخی دنیا نتیجهش حلاوت آخرت است. و انسان عاقل دوراندیش آخرت جاودان باقی رو به دنیای کوتاه فانی ترجیح میده. عزیزان، دوباره خدای مهربان یه فرصت جهش به مقام قرب خودش رو برای ما آماده کرد. مالی، جانی، قلمی، بیانی، هر جوری میتونی خودت رو برسون. معلوم نیست این دری که دوباره باز شده دفعه دیگری برای ما باز بشه، و معلوم نمیست این در تا کی باز بمونه. همت کنین، هر کسی هر کاری میتونه بکنه. دوستان شما در نهضت جهانی نهجوخانی چند روزه که تمام همتشون رو گذاشتن یک قرارگاه انصار المقاومت طراحی کردن، یک برنامه‌ریزی به شدت دقیق و خلاقانه ای رو ایجاد کردن که به شما توان خودمون و همه نهضت و بقیه مرابطین بچهای نهضت رو بیاریم پای حمایت از حزب الله. حکم جهاد امام جامعه است که هر کسی با هر امکاناتی که دارد واجب است در کنار مردم لبنان و حزب الله قرار بگیرد. شما هم کمک بکنید همین یکی دو ساعت دیگه اطلاعیش تو کانال ها گروه ها میره، انتظار دارین حداقل بچه های نهضت که مدعی نهج البلاغه هستن تمام توان خودشونو بذارن پای کار. ما 31 استانیم، هزاران انسان توانمند داریم، هر کدوم باید بریم کاسب و بازاری و کارخونه و شهرک سنتی و فامیل و دوست و فضای مجازیم رو بدون هیچ رو در وایستی توجیه کنیم و میلیاردها تومن کمک جمع کنیم. هوا سرده، الان در لبنان خیلی داره سرد میشه، بیش از 1,200,000 نفر آواره شدن. بسم الله نشون بدیم که امام زمانی که انشالله به زودی ظهور خواهد کرد میتونه رو ما حساب کنه. مردانگی کنید، زن و مردتون یا علی بگید و برای آخرت خودتون توشه جمع کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.